ولی خب این بحث عرفی بودن زبان قرآن چه دلایلی رو میتونیم براش مطرح کنیم، چه ادله‌ای داره و اینکه خب قائلین به این نظریه به چه ادله و شواهدی استناد کردن؟ خب مسلما ادله‌ای که مطرح کردن ادله متعددی از عقل استفاده کردن، تاریخ، قرآن، روایات. پس ما هم در اینجا سعی میکنیم که همین مباحث رو حالا تقریبا اشاره کنیم. اولین نکته‌ای که میتونیم مطرح کنیم تو بحث ادله عرفی بودن زبان قرآن دلیل عقلی است. توی دلیل عقلی میایم این اشاره رو میکنیم که خب ما اعتقاد داریم که خداوند متعال حکیم است و لازمه حکمت خداوند ایجاب میکنه که خداوند کارهایی رو انجام بده که پسندیده است و از کارهای بهرحال ناپسند به نوعی دوری کنه. یکی از کارهایی که ما میگیم قبیح هست و اینکه خب خداوندم کار قبیح انجام نمیده اینه که خداوند بیاد با مخاطبش با زبانی سخن بگه که این سخن برای او نامعهود و ناآشنا باشه، یا اینکه بیاد خداوند در با الفاظی با مخاطب خودش صحبت کنه که در بین اونها رایج نیست. خب این قبیحه دیگه، خداوند هم کار قبیح نمی کنه. پس به هر حال قبح اینه که خداوند بیاد سخن بگه با مخاطب با زبانی ناآشنا، این یک دلیل عقلی است. خب این قبحش رو میخوایم اینجا مطرح کنیم. ناپسندی این کار رو از چند جهت ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی اینکه غرض اصلی تکلم با مخاطب القای مقصود و مراد گوینده به مخاطبه. خب وقتی که مخاطب مقصود خداوند رو در نیابد، خب مسلماً خداوند کار بیفایده ای رو انجام داده و این کار از حکیمی مانند خداوند قبیحه، پس خداوندم کار قبیح انجام نمیده. دوم این که اگر خداوند بیاد و به گونه ای سخن بگه که مخاطب مراد اون رو نفهمه و در این حال خداوند از مخاطب بخواد که به این سخنش عمل کنه، به یه سری بایدها و نبایدها رو گفته و عمل از او میخواد، به این معنا که از مخاطب تکلیفی رو خواسته که فوق طاقت اونه، مسلماً این کار قبیحه و خداوند کار قبیحی انجام نمیده. سوم این که اگر خداوند از الفاظ و تعابیری که معهود بین مخاطب هست برای مخاطب آشناست ولی معانی رو اراده کنه که مخاطب اون معانی رو نمیشناسه، باز هم میتونیم بگیم که خداوند اقراب جهل کرده و این امر قبیحه و خداوند کار قبیح انجام نمیده. و آخرین مورد این رو مطرح کنیم که اگر خداوند با زبان ناآشنا با مخاطبش سخن بگه و از الفاظی استفاده کنه که به هر حال اون رو قصد، معنای اون رو قصد نکرده، خب مسلماً اینه که مقصود خودش رو به مخاطب نرسونده و اگر مخاطب به این معنا ترک فرمان الهی رو بکنه، کیفر دادن مخاطب به دلیل عدم امتثال از اوامر خدا و به این دلیل، به دلیل اینکه زبانش برای او آشنا نبوده، باز این عمل قبیحه و خداوند کار قبیح انجام نمیده. پس اینها دلیل های عقلی بود که مطرح کردیم و یکی از ادله‌ایه که میتونیم بگیم زبان قرآن زبان عرف عام هست. دلیل دیگه که مطرح میشه سیره عقلاست. ببین اون یک دلیل، دلیل عقلی بود، اون به نوعی ادله عقلی که مطرح میشد، صغرا کبرا داشت و به نتیجه میرسیدیم. ولی دلیل دوم ما سیره عقلاست. سیره عقلا به چه معناست؟ به این معناست که اون چرا که عقلا در روش و منششون انجام میدن. خب سیره عقلا در هر زمانی، در هر عصری، در هر سرزمینی اینه که برای القای مقاصد خودش به مخاطب از زبانی استفاده میکنه که معهود و آشنای برای مخاطبه، برای مخاطب آشنا باشه. بنابراین اگر به زبان مخاطب خودشون آشنایی نداشته باشن یا باید اون زبان رو فرا بگیرن. بله مسلما اگر شما بخواید با یه فردی که به هر حال انگلیسی زبان هست یک نکته ای رو مطرح کنید، خب مسلما باید چه کار کنید؟ یا خودتون به زبان انگلیسی آشنا باشید تا با زبان مخاطبتون باش صحبت کنید، یا اینکه از یک زباندان و مترجم کمک بگیرید. بنابراین اینجا هم همین رو میخوایم مطرح کنیم. اگر به زبان مخاطب آشنایی نداشته باشه، یا باید زبان اونها رو فرا بگیرن یا اینکه از یک زباندان کمک بگیرن. خب میخوایم اینجوری مطرح کنیم که خداوند متعال که به هر حال در رأس عقلای عالمه و مسلماً همان سیره عقلا رو به هر حال انجام میدن، به طریق اولا باید مقاصد خودشون رو با مخاطب به زبان قابل فهم برای مخاطب به هر حال القا بکنن. خب مسلما پس سیره عقلا را ما بخوام در نظر بگیریم، میتونیم بگیم دلیلی است برای عرفی بودن زبان قرآن. یه دلیل دیگه هم میشه مطرح کرد، دلیل تاریخی. برای دلیل تاریخی دو نکته من اینجا عرض میکنم خدمتون. یکی این که استشهادات علمای تفسیر به نثر و نظم عرب، به این معنا که ما اگر بیایم ببینیم مفسران متقدم ما، مفسران گذشته ما، برای اینکه بیان و آیات قرآن رو به نوعی تفسیر کنن و تفهیم کنن، خیلی جاها به نثر یا نظم عرب مراجعه میکردن و شاهد میوردن. اشارم کردم خدمتون که ابن عباس خب خیلی جاها برای تفسیر برخی از کلمات به شعرها استناد میکرد. خب وقتی ما میبینیم صحابه و تابعین در توضیح لغات غریب قرآن به اشعار عرب استشهاد و احتجاج میکردن، خب یه دلیل تاریخی دیگه. وقتی میبینیم به هر حال علمای تفسیر صحابه و تابعین برای فهم، یعنی برای معنای برخی از واژه‌های غریب به شواهد شعری مراجعه میکردن، پس مسلماً اینی که زبان قرآن همان زبان عرفیه که در اون زمان رایج بوده. و دلیل دومی که مطرح میشه اینه که قابل فهم بودن قرآن برای مخاطبان خودش در طول تاریخ. ما ببینیم که مردم در هر زمانی پیام الهی رو که برای اونها از طریق پیامبرشون ابلاغ میشده و عرضه میشده میفهمیدن و هیچگاه ثبت نشده که پیروان پیامبری گفته باشن که ما زبان اون پیامی رو که برای ما آوردی نمیفهمیم و برای ما مفهوم نیست. همچنین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما میبینیم که وقتی پیامبر برای مردم آیات قرآن رو تلاوت میکردن، کاملا مردم اون رو میفهمیدن و تأثیر معنوی بر افراد داشت، نفوذ میکرد در دل افراد، بنابراین قابل فهم بوده. پس هم علمای تفسیر و صحابه و تابعین، ما اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم قابل فهم بوده براشون و به شواهد شعری و کلام عرب استشهاد میکردن، و همین که خود مخاطبان قرآن و حتی کتب آسمانی گذشته در طول تاریخ ما این رو میبینیم که به هر حال کتب آسمانی هر زمان برای مخاطب خودش قابل فهم بوده. خب سه تا دلیل رو مطرح کردیم، دلیل عقل، سیره عقلا و ادله تاریخی، و دو دلیل دیگه، دلیل قرآنی و دلیل روایی، میمونه انشالله برای جلسه بعد.